الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواح من سواه فدا فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك من غير مالكها من غير مالكه. حال ببینیم کدام بهتره. او نقدت الثمن من غیر حلالک فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره. اما انک لو كنت اتیتنی عند شرائک ما اشتریت لكتبت لك كتابا على هذه النسخه فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوق. من نسخه هذه هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد ازعج بالرهيل اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين وخطه الهالكين و تجمع هذه الدار حدود اربعتون الحد الاول ينتهي الى دواء الافات و الحد الثاني ينتهي الى دواء المصیبات و الحد الثالث ينتهي الى الهوى المردی و الحد الرابع ينتهي الى الشیطان المغوی و فیه یشرع باب هذه الدار اشترى هذا المغتر بالعمل من هاوز المزعج بالعجل هاوزه الدار بالخروج من عز القناعه و الدخول في ذل الطلب و الذراعه. فما ادرک هاوز المشتری في مشترا منه من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک و صالب نفوس الجبابره و مزیل ملک الفرائنه مثل کسرا و قیصر و تبع و همیر و من جمع المال على المال فاکثر و من بنا و شید و زخرف و نجد و ادخر و اعتقد و نظر به زعمهی للبلد اشخاص هم جمیعا فعلا مبلبل اجسام الملوک و و و و اشخاصهم جميعا الى موقف الارض والحساب وموضع الثواب والاقام اذا وقع الامر بفضل القضاء وخسر هنالك المبتلون شهد على ذلك العقل اذا خرج من اسر الهوى وسلم من علائق الدنيا. دیروز مقدماتی عرض شد و اونا کفایت برای به دست آوردن مغزای کلام حضرت صلوات الله و سلام علیه. فنظر یا شریح، پس نظر بکن ای شریح، این تفکر بکن، بیندیش، دقت بکن. لا تکون ابتعت هذه الدار من غیر مالکه، نباشی که خریدی این خانه را از غیر مالت. مالک به خانیم اون تو فقره بعد چیه؟ برای ملاحظه بفرمایید. او نقدت الثمن من غیر حلالک نقده الدراهم و نقد له الدراهم یعنی اعطاه ایاه. پس نقده الدراهمه یعنی درهمها را داد به تو. او نقدت الثمن من غیر حلالک یا تا داده باشی قیمت و از غیر حلالت. تکرار شد یا نه؟ بله؟ خب نهایتش مثلا میگیم تأکیده، میگیم از تأسیس خیر من تأکید. این در صورتی بود که اینو مالکه بخوانیم. غیر مال غیر حلال یا نه؟ غیر حلال. پس شد تکرار. نسخه اربعین دیروز عرض کردیم، این فرمایش رو اربعین شیخ بهایی آورده، معنا کرده، توضیح داده، من غیر مالکه هاست. من غیر مالک ها زیاد میشه، یکی زمین یکی رو غصب میکنه بعد میفروشه. الان تو دادگاه چقدر پرونده هاست راجع به همین قضیه. به چندین نفر آمدن گفتم خانه خریدیم، بعد دیدیم غصبی در آمد. الان کارمون تو دادگاه، زمین یکی رو غصب کرده بعد فروخته، بعد مالک اصلی پیدا شده، رفت اونجا تصرفی بکنه، مالک اصلی پیدا شده. اگر من غیر مالکه ها باشه، معناش این میشه که زمینی که میخری، خانه رو که میخری، باید حواست کاملا جمع بکنی، هم یه کمی ارزانه گولش نخوری، تفتیش بکن، تحقیق بکن، بررسی بکن، ببین این فروشنده اینو از کجا به دست آورده؟ غصب کرده؟ مبادا بخره. پس اینطور میشه لا تکون ابتعتا، نباشی که خریدی این خانه را از غیر مالکش. او نقدت الثمن من غیر حلالک، یا تحویل داده ای قیمت از غیر حلالت. نه تفتیش بکن، زمین پدر مادر دار باشه، قصبی نباشه، و پولی هم که میدی باید پول حلال باشه. زعربین شیخ بهایی من غیر مالکه ها آورده. نسخه الدیباج الوضیع که دیروز عرض کردیم یه عالم زیدی نوشته و تو 6 جلد در یمن چاپ شده، وقت جلد 5 2108 اونجا دارد من غیر مالکن. بعد مفهومش همونیه که من غیر مالک ها. اراد ان مالک الذی اخذها منه لعله غصبها او اخذها علی غیره و باعها منک فانظر فی هذا. پس اگر مالکه بخوانیم تکرار، مالکه ها من غیر مالکن بخوانیم تکرار نیست. و مفهومش اینه میخوای یه چیزی بخری، میخوای زمینی بخری، تفتیش بکن ببین این فروشنده واقعا صاحب این متاع یا نه قصبی. فاذا انت قد خسرت دارت دنیا، اذا برا مفاجات، یعنی اگر این دوتا مسئله را رعایت نکنی، ناگهان با خسران مواجه خواهی شد. فاذا انت قد خسرت دار دنیا و دار الاخره، یعنی اگر این دوتا امر رو لحاظ نکنی، کمی ارزو میده بخریم و نوعا دوزا میرن چیزی گیر میارن میفروشن، چندین برابر نازلتر از قیمت اصلی. یه معتادی رفیقی داریم گفت یه معتادی دینا می آورد، بعد گفت اینو از من 20,000 تومان بخر، قیمتش 1,500,000 و ایناست تقریبا. گفت 20,000 تومان از من بخر، یالله برو که خبر میدم بیان نگیرند. همینطوره، ارزان خریده، زمینم همینطور، ماشینم همینطور، دیگر کالا همین قدرشو نمیدونه. فعضا انت، پس ناگهان تو مواجه میشه به تحقیق با خسران دار دنیا و آخرت. پس ناگهان تو به تحقیق خاسر میشوی به خریدنت این کالای قصبی را و دادنت پول غیر حلال را، خاسر میشوی در دار دنیا و در دار آخرت. اما اینجا میخوان بفرمان شره، و شوری خیلی حقباز بود، مکار بود، حتی مثال هست که بله روبا شوری حقبازتر از روبا هست، داستانی هم داره، احوالاتشو که تراجم نوشتن داستانش هم آورده. یه زمانی تو کوفه تا اون آمده اینا، از کوفه بیرون آمده رفت نجف، اونجا نماز میخون، یه روباهی آمد و عداشو در آورد، اعصابشو داغون کرد، فکرشو مشغول کرد، ناراحت شد، یه بلایی به سرت میارم دیگه از این کارا نمیکنم. رفت یه چوبی آورد، لباساشو کند، یه مترسگی درست کرد این خودش، کلاه شب هم گذاشت، کلش و آستینا و اینا، بعد آویزان کرد. روبه آمد خیال کرد که این شریه داره نماز میخوانه، شروع کرد به شکلک در آوردن، از پشت کمین گرفت، حمله ور شد، روبه ها گرفت و بعد از این بله ادای منو در میاری. لذا مثال شده که میگن فلانی مثل شرعیه، قاضی که ناعدالتی بکنه طریق انصاف و تعیین نکنه میگن شرعیه. بعد میگن شرعی هم حق بازتر از روباه، امکر و احیل حیل بازتر از بله روبان. شوری اگه پیش من می آمدی می گفتی میخوام یه خانه بخرم، قباله شد تو شما بنویسید، برات یه قباله می نوشتم که حالتو می گرفت دیگه، کمتر از یه درهم هم اون خانه کذایی را نمی خرید. اما همانا آگاه باش، همانا تو اگر بودی که می آمدی موقع خریدنت اون چرا که خریدی، خانه را که خریدی، تا من برات یه قباله بنویسم، لکتب تو لک کتابن، هر آینه می نوشتم برا تو نامه ای علا حاضح نسخه، نامه ام بر مبنای نسخه بود. اون وقت فلم ترغب فی شراء حاضح دار، رغبت نمی کردی در خریدن این خانه به یک درهم، فما فوق، این فما فوق یعنی بالاتر از او در صغر و کوچکی. در اول سوره بقره ان یضرب مثلا بعوضتن فما فوق، فما فوق یعنی ما فوق او در کوچکی، یعنی ریزتر از او. دو معنا شده، یه معناش اینه، اینجا فما فوق یعنی ما دونه فی الصغر، یعنی کمتر از یک درهم هم رغبت نشان نمیدادی که این خانه رو بخری. یه درهم و ما فوق او درهم، یعنی ما دونه فس سقر، نیم درهم هم نمی خریدی، ربع درهم هم نمی خریدی مثلا. و نسخه تو هازی، و نسخه اینطور، هازا مشترا عبدون زلیل، این یعنی این منزل او چیزی است که خرید بنده زلیل خار، من میت از مرده ای که قد از اجل رحیل، به تحقیق از اجل از اجتهو ان موضعهی، یعنی ازلتهو ان، اون از موضعش بیرون آوردم، از اجل رحیل یعنی بیرون آورده شده از موضعش برای کوچ. کسی تو خانه میمیره اونو از اون خانه بیرون میارن و آماده میکنن، لباس های نادوختش رو میپوشونن، براش یه نماز حمد بی حمد و سوره میخونن، بعد از روی زمین منتقل به زیر زمینش میکنن. من میتن قد از اجل رحیل، این که عرض کردیم آقای کتابی نمیشته، لباس نادوخته، نماز بی حمد و سوره. یکی از بزرگان مشهد، علمای مشهد، مشهد مقدس رضوی علی مشرف اعلی تایید و ثنا، یه دوری کتاب در رابطه با معاد نوشته با قلمی شیرین جذاب، تقریبا رومانتیک مثلا. اسم یکی از اون مجموعاش 11 جلد 12 جلد، نماز بی حمد و سوره لباس نادوخته، اتاق امتحان، اسمی که اتاق امتحان، اسمی که خانه دو متریه، اسمی که ملک نقاله. حدیثی در شیعان حضرت علی زهر جا بمیرن منتقل میکنن اونا به نجف اشرف و اینا باد السلام ملک نقال، پگاهی با پسرم، اسمی که پگاهی با پسرم، اینطور من میتن قد از اجل رحیل، از مرده خرید بنده زلیل، از مرده ای که صفت دارد قد از اجل، به تحقیق بیرون کرده شده از منزل و معواش به خاطر کوچ کردن و رفتن. اشترا منها، این اشترا بدل از اشترای اوله، خرید از اون خانه ای، من دار الغرور، من به منافی، یعنی در خانه غرور و فریب، من دار الغرور، خانه فرید، من جانب الفانی، از طرف فانی شوندگان، و خطت الهالکین، خطه خطه قبلا هم داشتیم، یه زمینی دارید میخواید خانه بسازید، اول خط کشی میکنید و معمولا گچ میریزن، یه میخ چوبی میکوبن، تراب میکشن، نخ میکشن، بعد گچ میریزن، بعد کارگر میارن، لودر میارن، پی را باز میکنن. اینی که خط کشیدن اینو میگن چی؟ خطه. پس خطه بالکسر، سه ها نوشته، او زمینی که علامت گذاری میکنه شخص برای خودش تا اونجا یه چیزی بنا بکنه. و هو ان یعلم علیها علامه بالخط لیعلم انه قد اختارها لیبنیها دارن. و خطت الهالکین، و خطه و اون منطقه خط کشی شده، علامت گذاری شده هلاک شوندگان. و تجمع و حاضر داره حدود اربعه، یعنی احاطه میکنه این خانه را حدود 4، تجمعو یعنی توهی تو بها. خواهید خانه بخرید میگید از این طرف شمال منتهی به کجاست، همسایش چیه، جنوب چطور، شرق چطور، غرب چطور. میخواید باقی بخرید، زمین بله خالی بخرید، میگید محدودش رو مشخص بکن، طول و عرضش چقدره، بعد شرقن، غربن، شمالن، جنوبن، محدوده را در 4 جهت برای ما مشخص بکن. و تجمع و حاضه دار حدود اون 4 و دربر میگیره این خانه را حدود 4 گانه. این خانه 4 حد داره. حد اول ینتهی الى دواء الافات. بالاخره انسان در این دار دنیا گرفتار این 4 حده. اولا ینتهی الى دواء الافات. دوائی جمع دائیه به معنی اسباب، اسباب آفت خواهد. بیماری هست، گرفتاری های مختلف، گرفتاری های معنوی، گرفتاری های جسمی، گرفتاری های خانوادگی، بیماری های گوناگون، بیماری های روحی، بیماری های جسمی، ویرانی ها، سیل آمد، زلزله آمد، چی بالاخره اسباب آفات و خرابی الی ماشاءالله همه را احاطه کرده دیگه. در کمین همگانه. ولی حد ثانی ینتهی الى دواء المصیبات. حد دوم منتهی می شود به اسباب مصیبت ها. مصیبت های مختلف فرود میاد. و مصیبت پدر از دنیا رفت، مادر از دنیا رفت، برادر، انواع مختلف. اون وقت بچه زیر ماشین رفت، له شد، چند سال برادر در حالت کماس سکته کرده و حالت کما تو بیمارستانه. این هم دوائی مصیبات. ولحد دو سال زیان تایی الهول مرتی. این دو حدی که اول فرمودن در تمامی خانه ها موجوده، خانه های ظاهری. اون وقت بنا میکنن، بعد از این مدتی ویران میکنن. حد سوم ینتهی الى الهول مردی، منتهی میشود به هوایی که مهلکه، هوا و هوسی که دین انسانو میسوزانه، هوا و هوسی که ایمان انسان رو خاکستر میکنه. اصلا هوا رو چرا هوا گفتن؟ هوا به معنی سکوت دیگه، قبلا نگفتیم شلوم هم کتاب های فقهی در باب صلات دارد، هویه الی سجود. این موقع سجده رفتن مستحبه. آدم طوری به سجده بیفته که انه یکی از پشت با دستش اینو ساقط کرد، با دست زد به رو افتاد زمین. مطمئن نه طوری که دست و پا بشکنه، مثل اون. اما ما ها میبینید اول آرام میشینیم بعد میریم سجده. اول دو زانو میشینیم از یه همینطور هم بعد میریم سجده. ولی مستحبه که نه هویه الی سجود باشه، که انو از پشتی که هولمون داد یه افتادیم سجده. اون میشه هوا. هوا را هوا گفتن، روایت دارد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم، ماده هوای میزان اکبر را ببینید، چون صاحبش رو ساقط میکنه. انسان در قله ذروه اعلای انسانیت گرفتار هوا بشه، هوا اینو چی میکنه؟ ساقط میکنه دیگه. یه تنزل پیدا میکنه، اون مقامات عالی را از دست میدهد. هوا را جمع نتوان با خدا کرد. ادامش چیه؟ یکی از این دو را باید رها کرد. ولی ترک خدا کردن روا نیست. چرا؟ که هست کر کس کرد خود را مبتلا کرد. الالحول مردی، اینا و حد سوم ینتهی الالحول مردی، منتهی می شود به هوا و هوسی که مردیه، یعنی هلاک کننده، ارضا، هلاک گردوندن. و الحد الرابع ینتهی الالشیطان المغوی، حد چهارم منتهی می شود به شیطانی که مزل، مغوی. و فیه یشرع باب هذه الدار، و هر خانه دری داره، در یا از اون حد جنوبیه، یا از حد شمالیه، یا از حد شرقیه، یا از حد غربیه. این خانی که حضرت صلوات الله به سلام علیه ترسیم فرمودن، درش از حد رابع. حد رابع چه بود؟ منتهی میشد به شیطان مغوی. در این خانه از حد شیطان مغوی و فیه، در این حد رابع، یشرع باب هذه الدار، یعنی یفتح، یشرع ای یفتح، گشوده می شود برای وارد شدن در این خانه. اشترا هازل مختر رو به عمل، پس چارحت مشخص. وقتی قباله نمیسن چند امر به لحاظ بشه دیگه، خریدار کیه، فروشنده کیه، وقت کالا چیه. بعد اگر مثلا بعد از قبض و اقباض مشکلی پیش آمد، به عهده کیه؟ حق فسخ هست یا نیست؟ حضرت صلوات الله به سلام علیه تو این قباله همه اینا رو لحاظ کرد. اشترا هذا المختر، خرید این انسان قافل مغرور گرفتار طول امل. اشترا هذا المختر بالعمل، خرید این فریفته شده و فریب خورده به عمل. از کی خرید؟ فروشنده کیه؟ من هذا المزعج بالعجل. برا با سببیه بگیری، مزعج هم بالا داشتیم، قد از اجه اوجا چطور معنا کردیم؟ بیرون آورده شده مثلا. پس مزعج یعنی بیرون آورده شده، کنده شده. من هذا المزعج به سبب عجل، از این بدر کرده شده به سبب عجل، این عجلش رسیده، این از حجرش، از خانش بیرون کندن، بیرون آوردن. چی خرید؟ کالا چیه؟ حاضه داره، این خانه را خرید. خب دیروز عرض کردیم ماشین میخره، چاره ای نیست، باید بدیم این صندلیاش عوض بکنن. یه بله رویه به صندلی ها بیندازن. بعد از اون آینه همه پول دیگه، بعد از اون باید تایراش عوض بکنیم، بدیم ماشین سرویسی بکنیم. این ماشین خریدیم، براش یه طویله باید بکشیم. بعد همینطور الا ماشاءالله. به ظاهر یه ماشین خریدنه، اما چقدر تبعات داره. خانه خریده و باید فرش بیاره، نمیدونم پرده بیاره، چی بیاره، چی بیاره، چی بیاره، یه دیگه نمیتونه قانع باشه. اما اگر نمیخرید، اما دخمی که توش زندگی میکرد و او قناعت میکرد، اینطور گرفتار از خریده از حد و مرز قناعت خارج شده، این دیگه آدم قانعی نیست. خرید این خانه را بل خروجه، ای بابای عوضه، بابای مقابله، مثلا در عوضه، در قبال خارج شدن از عزت قناعت. از زمن قنع، عزیز شد اونی که قانع شد، اما ذلیل شد اونی که طمعکار شد. به عوض در قبال خارج شدن از عزت قناعت. و ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم. با پادشاه بگوی که روزی مقدر است. چقدر توصیه شده به قناعت. قناعت به اون مقداری که میرسه آدم اکتفا بکنه. یه دست گدایی پیش این و اون دراز نکنه. و القناعت و مال لا ینفد، قناعت مالی که هیچ وقت تمام نمیشه. و دخول فی ذل طلب، این خانه خریده، الان متاسفانه خانه خریده، 20 سال باید وام بدم، من دیگه از حیث حلیت و حرمت خدا میدنه چه بسی دارد، زمانی خواهد آمد قالب مردم گرفتار ربا خواهند شد، اگرم یکی گرفتار ربا نشه غبار ربا بر صورت او خواهد نشست. و الان میبینیم همینطوره، ای بانک ها با چه درصد خواهی، با چه لطائف الهیلی، با چه حقه هایی اقامی داده، اون وقت وقتشو به تأخیر میاندازه، از اول چند درصدش باید باشه اونو نمیدن، آخر چه کار میکنن، وسط چه کار میکنن. رباخور های عجیب و غریبی، یکی میگفت که خواسته بود یک سال نصف روز وقتش گذاشته بود و بعد وقتم دست فروشی میکرد، یه جفت جوراب برداشته بود به خاطر نصف روزی که مثلا به تأخیر افتاد. و دخول فی ذل طلب و زراعت، داخل شدن در ذلت طلب و زراعت و زاری نمودن، خار کردن خیشتن. زراعت من خاری. فما ادرک هذا المشتری فی مشترا منه من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک و صالب نفوس الجبابره. انشاءالله که خسته نشدید، میخوایم بخوانیم تمام بشه نامه، بله بخوانیم یا تمامش بکنیم، خفهش بکنیم. بعد یکی از اساتیدم خدا رحمتشون کنه تو مشهد مقدس رضوی میگفت بالا منبر بودیم از ساعتم خبر نداشتیم، یهو یکی بلند شد گفت آقا خفش کن دیگه، بس ما خسته شدیم چقدر حرف میزنیم. الان ما هم بله محترمانه قبل از اینکه شما خفمون بکنیم خفش بکنیم تمام بشه یا بخوانیم، بله استفاده میکنید، اونم خدا میدونه چه استفاده، از چی، از اولاغم استفاده میکنید یا از خودمون. بعدم داستانی داره قبلنا گفتیم، بله آقا هم مثل اینکه شنیده میگه استفاده میکنیم. نظر به او داشتید یا نه؟ یکی از منبری ها میگفت یه جای منبر رفتیم یه 20 دقیقه گفتن آقا کمه زیاد حرف استفاده بکنیم، ولی منبری هم الاغ داشتم به الاغ میرفتم. روز دوم ما هم خیلی فخر فروختیم که بلا باد بقب انداختیم که اینا از منبر ما استفاده میکنیم. بعد سه رو بش کردیم گفتن کمه بیشتر بکنه استفاده بیشتر بکنه. بعد یک ساعت و نیم تا دو ساعت کشید، آخر انکشف و اینا کار بنایی دارن، الاغ کم دارن. ما که میایم اینجا صحبت بکنیم الاغمون رو میبندیم حیات، ما که رفتیم اتاق منبرشون اینا از الاغ ما استفاده میکنن. اونو میگفته که استفاده میکنیم از الاغمون استفاده میکنن نه از صحبت هامون. خب بس فما ادرك هذا المشتری. به 5 دقیقه بخوانیم دیگه استفاده را کامل بکنید و تمام میشه. داخل نمیخوانیم. فما ادرك هذا المشتری فی مشترا منها من درکن. مای ما ادرک مای شرطی بگیرین. اون وقت تو نحو اینا میخوندید الذی یعتینی او فچفایی بود الذی یعتینی فلهو درهمون مغنی اینا اینا مثال میارن. یه بار راست شرط میاره، یه بار متضمن معنای شرط. حالا این هم میشه موصوله گرفت متضمن معنای شرط باشه، مثل الذی یعتینی کتابتون گم شده، میگید الذی یعتینی فلهو درهم. این فا در جواب الذی یعتینی است که متضمن معنای شرطه. اینجا هم فما ادرک راسته میتونیم شرط بگیریم یا موصوله بگیریم مثل الذی یعتینی، اما متضمن معنای شرط باشه. فما ادرک هذا المشتری. ادرک یعنی لحقه. اون وقت مختار ساه دارد که الادراک اللحوق. فما ادرک یعنی ما لحقه، ملحق بشه، برسه. عرض کردیم تو قباله می نویسن خریدار فلانی، فروشنده فلانی، زمین. بعد میگن اگر خانه این زمین قصبی در آمد به عهده کیه؟ فلانی. اینجا هم حضرت اون قسمت رو میخوان ذکر بکنن، اگر فسادی پیدا شد این به عهده کیه؟ اگر خسارتی پیدا شد به عهده فلانیه. فما ادرک هذا المشتری فی مشترا من من درک. این فی مشترا، مشترا مای مای موصوله، من درک من بیانیه. درک اون چه در پی چیزی پدید آید. انتخاب اللغات درک رو بنویسید خلاص. درک اون چه در پی چیزی پدید آید از عوارض. یقال علیه زمان و درک، زمان و درک سکونم آمده اما به فت میگه افسه. پس درک اون چه در پی چیزی پدید آید از عوارض. اینجا هم فما ادرک هذا المشتری فی مشترا منه من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک و تا آخر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک يا أبا عبد الله. يا مستعذري وهين ودا برا امام حسين عليه السلام خيلي سخت گذشت، فوق العاده. از جهات مختلف، یکی از اون جهات زمانی بود که دختر دردانشون آمدن ثبت راه شدن و شروع کردن به گریه کردن و قلب امام حسین علیه السلام رو سوزاندن. حالا این شاعر به غزلی گفته شعله خاطره، از اسب فرود آی و ببین دختر خود رو. بابا از اسب فرود آی و ببین دختر خود را، بنشان روی دامن گل نیلوفر خود را. تنها مرو ای همسفر از خیمه به صحرا، امراه ببر باغ گل پرپر خود را، تا قلب سکینه کمی آرام بگیرد بگذار روی شانه گلها سر خود را. ای جلوه حسن تو تماشایی و زیبا، مگذار به هم پلک دو چشم تر خود را. با رفتن خود ای گل داوودی زهرا، پاییز مکن باغ بهاراور خود را. بگذار که تا روی تو را سیر ببینم بابا، بگذار که تا روی تو را سیر ببینم، آرام کنم خاطر غم پرور خود را. یوسف به تماشای تو آمد که بپوشی پیراهن دل بافته مادر خود را. در هیچ دلی ذره ای اندوه نماند، بگشاید اگر لطف تو بال و پر خود را. بابای من، گرد بر سر آنی که به مهمانی خنجر در باغ شهادت ببری هنجر خود را، چون موج بکش بر سر این ساحل غمگین یک بار دیگر دست نوازشگر خود را. گر بر سر آنی که به مهمانی خنجر، دو بیت آخر خیلی زیبا گفته، گر بر سر آنی که به مهمانی خنجر در باغ شهادت ببری هنجر خود را، چون موج بکش بر سر این ساحل غمگین یک بار دیگر دست نوازشگر خود را. ایم قلبم یعن قلبون ادی پیشگاه نورانی امام حسین صلوات الله و سلام و علیه و سلام.